ظرفیت های حتی فنی و سرمایه خودمون نتونستیم به نحو احسن استفاده بکنیم. مسائل و مشکلات زیادی داریم، هنوز نتونستیم خودمون در داخل کشور هماهنگ بشیم. یعنی ما مجلسمون قانونی مصوب میکنه، حالا بهانه قبلی در واقع به ادارات خدمات رسان ما این بود که ما مالیات اگر در مسکن مهر معاف نکردیم، در صورتی که تو قراردادامون معاف دیده بودیم و ادارات اقتصاد دارایی ما قبول نمی‌کردن، بهانه‌شون این بود که ما مصوبه قانونی نداریم. مصوبه هیئت وزیران هست و مصوبه هیئت وزیران قانون نمیشه. بعد اومدن در مجلس جدید که الان دیگه داره پایانش رو می‌گذرونه، مصوبه قانونی در رابطه با نهضت ملی مسکن، جهش تولید مسکن، برای تکمیل اون نواقعی که ما داشتیم، هم از نظر مالیاتی، هم از نظر تعداد ساخت، هم از نظر تامین اجتماعی و نحوه ساخت، اینا رو در واقع قانونیش کردیم. متاسفانه همین الان هم که قانونی هست، هنوز ادارات ما متاسفانه هماهنگ نیستن. باز دوباره اداره دارایی ما میاد اشکال ایرادی میگیره که این جملهش به این صورت نوشته شده، شما در قراردادتون به این صورت نوشته شده، در صورت که ما متاسفانه جهش تولید مسکن وقتی که اعلام میشه و در قانون هم جهش تولید مسکن اشاره شده و استعلام هایی هم که میگیرن از ادارات مربوطه که آیا این جهش تولید مسکن هست یا نیست، میگن هست، باز اداره دارایی تمثیل نمی کنه. من فکر میکنم که این عدم هماهنگی هامون در واقع مشکلاتی برای ساخت و سازامون به وجود آورده، موانع و دلسردی هایی برای ساخت و سازامون به وجود آورده که همینا باعث کندی کار میشه. ما نیازی به چینی نداریم، چینی هم بیاد و واقعا ببینه که این طریقه دارش بهشون رفتار میشه، باور کنید مثل بزرگاه تهران شمال ما که یک سال و نیم هم بیشتر دوام نیوردن، میذارم میرن.
به نظرم میرسه اگر بخوایم این موارد رو که حالا اشاره کردید به عنوان مانع بهشون ایمیل بزنیم که حداقل فضا برای سازندگان خودمون باز بمونه. حالا البته راجع به این موضوع ما حرف خیلی عجیب غریبی هم میشنویم، ولی من عرضم چیز دیگری است. ببینید، ما وقتی مثلا یه وقت ما آقای مهندس ایرج رهبر رو میشناسیم، شما ممکنه که یه جا برای خودتون یه کاری دست و پا بکنید، حالا یه طبقه بسازید، ویلایی بسازید، شهری بسازید یا یه برج بسازید، شما یه نفرید. ولی وقتی ما داریم از مثلا ساختارها صحبت میکنیم، انتظار این هستش که ساختارها بتونن نظامند یا سیستماتیک با هم کار بکنن. یا اون اشکالی که راجع به مدیریت ها اشاره کردید، مثلا گفته میشه که ما کلی ساختمان در کشور داریم که اینها توسط افراد مختلف یا سرمایه‌گذاران ساخته شده. حالا البته مسکن که می‌دونید محل پرمناقشه و پرمداخله است، هر کس یه موقعی هنوزم البته هست خودش رو زی صلاح می‌بینه که روی این عرصه که با حیات و ممات همه شهروندان کار داره، گذشته از شیرینی‌ها و لذت‌هاش، از طراحی و معماری و ساخت بگیریم تا بازار خرید و فروشش، در این مداخله بکنیم. ولی عرض من اینجاست که ما قابلیت هایی رو داریم میبینیم، مثلا مسکن روستایی برای بهسازی شدن، خب مهندسان باید کار کنن و شرکت های زیسلا. بافت های فرسوده رو میبینیم، بالاخره ما شهروندان، شماها، یعنی سازمان های فنی مهندسی و سازنده و حتی عرض کننده به بازار که اینها هم تنظیمگر باشن هم مشوق، اینها کجا هستن به عنوان پیشران تولید مسکن؟
بله، اینا هستن جناب آقای خرقا. من عرض کردم ما بخوایم واقعا متکافی بکنیم، در اصل این هستش که تصدیگری باید به عهده بخش خصوصی سپرده بشه، یعنی دولت حاکمیتیش و نظارتیش و سیاست گذاریش انجام بده و بخش اجرایی و عملیاتیش باید سپرده بشه، حتی مدیریتیش باید سپرده بشه به دست بخش خصوصی. سال هاست داریم ما این شعار رو میدیم، ولی آیا این عمل انجام شده با ما؟ یعنی وارد تصدیگری به دست بخش خصوصی سپرده شده و یا نه هنوزم ما اندر کم اون میزه مدیریتی خودمون اختیار رو نمیخوایم ول کنیم بدیم دست کامل دست بخش خصوصی.
درست.
این مسائل هستش که من فکر میکنم حالا حالاها اگر واقعا یک اراده قوی نباشه، حالا حالا ما مشکل داریم. یعنی ما مشکل اجرا نداریم. من اتفاقا توی ذهنم اومد ما یه 10,000 واحد قرارداد مسکن مهر داشتیم، شرکت های ایرانی در پردیس،
بله.
13 طبقه و 11 طبقه اسکلت سیستم تونلی که میگفتن ترکیه یا فقط بلدن. و اینو ما در یک روز جناب خیرها 100 تا بلوک 4 واحدی، یعنی 100 تا سقف 4 واحدی که سازه اسکلت تونلی رو داشت، در یک روز انجام دادیم. یعنی 400 واحد و سازه بتونیش و دیوارها و سقفش رو در یک روز ریختیم. یعنی اینا هم میگن سینیا سرعت عمل دارن، نمیدونم فلان دارن، بهمان دارن. واقعا اگر دست ایرانی ها باز بذارن و در واقع این امکانات برایشون فراهم بشه، یه روز مسئله مالی نداشته باشن، یه روز مسئله تعویض زمین رو نداشته باشن، یه روز مسئله صدور پروانه رو نداشته باشن، اینا همه مسائلی هستش که حالا خلاصش عرض کردم خدمتتون وجود نداشته باشه. خب هیچ مشکلی ما برای اجرای کار نداریم. من نمونهش هم عرض کردم، به عنوان نمونه که 400 واحدش رو در یک روز دادن. و ایناست که واقعا اگر بشه من فکر میکنم خصلتگری واقعی به دست بخش خصوصی سپرده بشه و اختیار داده بشه، هم از نظر مالی مشکلی نداشته. ما مثلا الان تجربه مسکن مهر رو داشتیم که مشکل مالی خود متقاضی نمیتونست در واقع آورده خودشو به موقع بیاره بده. خب آورده متقاضی معلومه، اون توان مالی که متقاضی در این شرایط چهارگانه‌ای که باید داشته باشه تا مسکن حمایتی بهش تعلق بگیره معلوم نداره. ما اون تجربه مسکن مهر رو که در 12 سال طول کشید به خاطر همین مسئله و مسائل دیگه آوردیم در نهضت ملی به مسئولین ما عرض کردیم که این تجربه رو نذارید دوباره تکرار بشه. پیشنهادی داریم ما برای شما. پیشنهاد ما هم این استش که کسی که ورود پیدا بکنه به ساخت و ساز سازنده معطل مسئله مالی نشه. شما بیا بخششو تحصیلات بانکی دارید بسیار خوب میدید و بخشش هم حالا جسته گریخته متقاضی میاره میده. اگر نتونست بده یا کم داد یا زمانش در واقع به تاخیر افتاد، خود سرمایه گذار یالا نه سازنده میتونه باشه یا سرمایه گذاری دیگه بیاره این پول رو تزریق بکنه واحد مسکونی معطل پول نمونه ساختش، بذار تموم بشه. بعد اگر آخر سر دیدید که سرمایه گذار بخشی از این سرمایه ساختش آورده، نسبت سهمش رو حساب کنید یا همون واحد رو باش تعادل کنید یا جای دیگه زمین پیش برید دوباره بره بسازه.
درسته.
پیشنهاد رو قبول کردم. یعنی واقعا همه بهبه و چرکه و فلان اینا. الان من 2 سال این پیشنهاد رو دارم مطرح میکنم. الان تا به حال هیچ گونه اتفاقی نیفتاده.
یعنی پیشنهاد فقط شنیدن.
فقط شنیدن گفتن خیلی بله. خوبه.
بله.
خیلی خوبه و چقدر خوب. چرا تا به حال نگفته بودی فلان؟
بسیار.
حالا ما که گفتیم این مسئله هنوز که بعد از 2 سال اتفاق نیفتاده.
خب همین هم که اتفاق نیفتاده خودش خیلی خوبه به نظرم.
بله.
چون اگر اتفاق میفتاد بعد میرفتیم حالا درد سرش هم جمع جور میکردیم.
برای ما هدف
بود
باید ساخته بشه این واحد.
بله.
به دست حالا هر کسی ممکنه از این 100 واحد 20% برسه به اون سرمایه گذاری که 20%
بله،
سرمایه
بله،
آورده.
بله.
80%ش رو ساخته میشد میدادید به اون بنده خدا.
بله.
این 20% هم طرف میداد به بنده خدای دیگه که ممکنه مثلا شرایطش خود سبکتر باشه.
درسته. آقای مهندس خواهش میکنم با ما باشید، خطتون بازه البته برای صحبت کردن. اگر لازم هست منتظر در حقیقت دعوت من نباشید، چون آقای دکتر فاطمی عقدا دقایقی است که شاید میخوام بگم بیش از 12 دقیقه است دارن فرمایشات شما رو هم گوش میکنن.
ارادت داریم، سلام عرض میکنیم از راه دور
بهشون. خواهش میکنم. الان البته دیگه الان نزدیک شدن، یعنی الان صدا شما هم شنیدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب خیلی خواه جناب مهندس رحمت عزیز.
با هم عرض سلام داریم
که واقعا از تلاشگران بخش صنعت ساختمان کشور هستن و همه همکاران رو در
ایام هم مبارک باشه.
همچنین تبریک عرض میکنیم
خیلی متشکرم
و ملت بزرگ ایران
خیلی متشکرم. با شما و همه مردم هم مبارک باشه این ایام پربرکت. آقای دکتر شما خب سالها به عنوان معاون وزیر و مقام عالی اجرایی هم در کشور اشراف زیادی دارید، علاوه بر اینکه خب از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه هستید و به عنوان یک متخصص حوزه صنعت ساختمان و سیاست گذاری. وقتی در ایران توصیف این صنعت به عنوان پیشران تولید به میان میاد، مراد چیست و آیا آنچه که داریم توصیف میکنیم بهش نائل شدیم، دست پیدا کردیم؟
خوش صنعت ساختمان کشور با توجه به میزان اشتغالی که داره و ارتباطش با بسیاری از صنعت‌های دیگر موتور محرکه تولید شناخته میشه و واقعا همین نقش هم دارد، هم در تولید نقش بسیار به سزایی دارد و وزن سنگین، هم در اقتصاد ملی. اقتصاد من مسکن یکی از مؤلفه های بسیار قوی است و در کشور ما به خصوص با توجه به فرهنگ جامعه ایران که مسکن رو با عنوان یک سرمایه میدونه برخلاف کشورهای دیگر که کالای مصرفی است، در ایران یک کالای سرمایه است. به همین دلیل این در واقع بخش اقتصاد نقش بسیار مهم و بازیگر اصلی حوزه اقتصاد کشور هست و به همین دلیل هم توجه ویژه‌ای باید به اون در واقع معطوف بشه. در دورانی که ما در واقع توجه کردن به این موضوع، خب ما هم ایجاد اشتغال داشتیم، بحث تولید در واقع رونق داشته و زمانی هم که مورد بیمهری قرار گرفته این بخش و تقریبا در واقع کنار گذاشتن مثل دو دولت گذشته، یعنی دولت جناب دکتر روحانی، خب ما تقریبا بخش عظیمی از اقتصادمون وارد رکود شد، بخش عظیمی از تولیدمون متوقف شد، تعداد بسیار زیادی بیکار شدن و صنایع بسیاری ورشکست شدن و عملا سرمایه بسیار کلان و قابل توجه و غیر قابل جبران هست در حوزه اقتصاد کلان کشور از کشور ما خارج شدن و رفتن به سمت کشورهای دیگر.
کسی هم راجبش صحبت نکرد اساسا چرا 8-9 سال جلوگیری شد از این اقدام.
ببینید متاسفانه
هیچ کس سوالش نرفت.
خب از البته همجرای جناب مهندس رهبر فرمودن، خب مسکن مهر ما نمیگیم خیلی کامل بود یا بی عیب و نقص بود، ولی در اون مقطع هم نیاز به مسکن را تا حدی جبران کرد، هم رونق اقتصادی را باعث شد، صنایع فعال شدن، اشتغال نسبتا خوب و پایدار به وجود اومد، اقتصاد خانوار توانمند شد و تقویت شد و انصافا اگر دولت های روحانی ادامه میداد اون مسیر را اصلاح میکرد، حالا واقعا بحث ساخت و ساز ما و مسکن ما به این روز در نمیومد و بیکاری اینقدر در واقع زیاد نمیشد، صنایع ورشکست نمیشدن، سرمایه آتمش را فرار نمیکردن. خب جای تأسف از اون جهت بنده گفتم جای تأسف دارد که مجلس عنوان کسی که قانون مسکن مهر را مصوب کرده بود و چند هزار میلیارد از سرمایه کشور صرف ساخت و ساز شده بود، بایستی حساسیت نشون میداد و عملا جلو دولت رو میگرفت که در واقع با اون طرح و طرح ملی این گونه برخورد بشه. خب مجلس اون زمان علاوه نه تنها جلوی بحث رو نگرفت، بلکه در سه نوبتی که وزیر وقت را استیضاح کردن باز با رأی بیشتری تثبیتش کردن که این جای تأسف دارد واقعا. یعنی قانون گذار که مجلس از قوه مقننه بایستی نظارت در حوزه اجرا داشته باشد و مواردی را که اینچنین پیش میاد واقعا جلوگیری کنند و خوب نکردند و این عدم حساسیت مجلس به این وقت باعث شد که دولت بتونه قانون را زیر پا بگذاره، تعطیل کنه و عملا این وضعی که امروز گرفتارش هستیم و نابسامانی در حوزه ساخت و ساز مسکن و به فرموده حضرت عالی موتور پیشران تولید و اقتصاد کشور به این روز در بیاد.
حالا گذشته از اینکه واقعا این موضوع جای بحث و بررسی خودش رو داره و نمیشه فراموشش هم کرد، ولی امروز وقتی صحبت میکنیم که حوزه صنعت ساختمان پیشران تولید هست، در سکوی درست خودش ایستاده، یعنی تولید مسائل ساختمانی، تولید فناوری های ساخت، تغییر روش ها به ایجاد اشتغال و درآمد مناسب، حل مسئله و تأثیر گذاری رو بخش های مختلف صنایع در کشور؟
متاسفانه نه. باز خیلی صریح بگیم، واقعا جناب آقای مهندس سهبرم اشاره کردن تا جایی که من گوش دادم و صحبت هایشون را توفیق داشتم بشنوم، متاسفانه نه، توجه نشده به توان داخلی. ما یکی از کشورهای بسیار توانمند و قوی در حوزه در واقع نیروی انسانی، نیروی انسانی فنی هستیم. جامعه مهندسی ما بسیار عظیم و توانمند هست.
درباره روش ها چطور؟ مثلا پیش از اینکه من با شما صحبت بکنم، آقای مهندس رهبر اشکالی رو در این حوزه که اگر بخواد پیشران تولید باشه باید روش های مدیریت پروژه ما هم بهینه بشه، در حالی که ما میدونیم امروز پروژه ها با فناوری های ابزارها و فناوری هایی که در اختیار دارن به شدت محاسبات راحت تر، پیش بینی پذیرن، حتی میشه محاسبات سرمایه رو خیلی دقیق انجام داد، حتی میشه با شرطی ها به گونه عمل کرد که دنیا هم تجربه کرده که منابع مالی اگر مکفی نباشه پروژه اساسا کلید نخوره. چرا باید الان مثلا ما پیمانکاری رو شاید باشیم در مثلا طرح صدرای شیراز که میره کارش انجام میده ولی لنگی گرفتن صورت وضعیتشه؟ خب نشون میده که ما پروژه رو کلید زدیم ولی پیش بینی نکردیم چی لازم داره، یه دی دیگر هم به درد سر انداختیم. اینا مثل دومینو همه رو هم تاثیر میذاره. خب اگر این چرخش نچرخه، صنعت تولید مسائل و لوازم هم نمیچرخه. حالا چه برسه به بقیه؟
ببینید، به هر صورت با توجه به تعداد مورد نیاز مسکنی که در کشور داریم، این صنعت یکی از پررونق‌ترین صنعت هاست و این نمیشه انکارش کرد. کشوری که سالی 700 هزار 800 هزار تا 1,000,000 نیاز به مسکن دارد و خانوار جدید شکل میگیرد، از یک طرف باز نوسازی ها و بازسازی هایی که لازم است در شهرها اتفاق بیفتد، از طرف دیگر تقریبا حدود 1 تا 1.2 میلیون مسکن مورد نیاز کشور است که سالانه ساخته بشه. خب این بازار کمی نیست، بازار بسیار پر رونقه است و به همین دلیل هم این بخش در واقع از صنعت بایستی به طور جدی مورد توجه دولت قرار بگیره. به نظر من راحت ترین راهی که میشه اشتغال ایجاد کرد، تولید ایجاد کرد، صنایع دیگر را به حرکت واداش و چرخ تولید کشور را سرعت داد، همین بخش مسکن است. این از یک طرف. اون در واقع ایرادی که از آتالی فرمودید وارد هست. متاسفانه پروژه های ملی ما و حتی برنامه های توسعه‌ای کشور هیچ کدوم پیوسته ریسک را ندارن و اصلا توجه به این بحث نمیشه وقتی کاری را ما شروع میکنیم چه پیامدهایی فراروی ماست و به چه مشکلاتی ممکن است برخورد کنیم. بحث های در واقع هزینه‌ای و منابع مالی عادت کردیم که فقط از جیب بانک مرکزی در واقع بخوریم و بانک ها بیان جلو. کمتر توجه کردیم به سرمایه های خوردی که در کشور هست و پول هایی که به هر شکل در بازارهای مختلف جولان میدن بازارهای سرمایه و عملا حوزه ساخت و ساز نتونسته از این ویژگی سرمایه استفاده بکنه و از این بخش سرمایه استفاده بکنه. بارها هم گفته شده اینها به راحتی میتونن یک بازار سرمایه خاص خود داشته باشن و چرخشون بچرخد، به شرطی که اولا دولت دخالت نکنه. دولت در نام در واقع سیاست‌گذار، تسهیلگر و هدایتگر باشد و امور رو به دست خود جامعه سازندگان کشور و صنعت ساختمان کشور بده. به نظر من این بخش میتونه خودش رو به راحتی مدیریت کند و از پس در واقع ساخت این تعداد مسکن هم در بیاد. ولی تا زمانی که خب ما دولت مجبور میشه در بسیار از مواقع، حالا ما میگیم مجبور، اگر به موقع عمل کند مجبور نیست، ولی وقتی که دیر میشد مجبور میشد خودش بیاد وارد عمل بشه.
درسته.
و زمانی که خود دولت مداخله میکند خب نتیجه جز این نخواهد داشت که نگاهش و دیدش نسبت به تامین سرمایه از منابع بانکی و تسهیلات بانکی باشد. بانک ها بنا به دلایل بسیاری حاضر نیستن خیلی وارد این حوزه صنعت بشن یا حوزه در واقع مسکن بشن. تو بحث تغییر روش ها و به خصوص تکنولوژی هایی که خب در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیره، ایران در مسکن مر نسبتا خوب رشد کرد، تعداد زیادی واحدهای تولیدی شکل گرفتن بر اساس تکنولوژی های جدید، هم تولید قطعات ساختمانی، مصالح ساختمانی جدید، سیستم های سازه‌ای جدید، و تقریبا می رفتیم تا بحث پیش ساختگی و تولید انبوه در واقع مسکن را داشته باشیم که متاسفانه با رکودی که در بازار ساخت و ساز اتفاق افتاد، خب بسیار از اون سرمایه گذاری ها از بین رفتن، ضرر زیادی کردن سرمایه گذاران، و متاسفانه خب این اعتماد از بین رفت. و الان هم اگر نهضت ملی مسکن خیلی در واقع سرمایه گذاران داخلی و صاحبان صنعت ساختمان داخل به سمتش نمیان، به خاطر همین بی‌اعتمادی است که وجود دارد. و تا زمانی که این بی‌اعتمادی برطرف نشد و حسن نیت در واقع به وجود نیاد، ما با مشکل مواجه هستیم. و قطعا هم سپردن این بازار به دست کشورهای دیگر خیلی منطقی به نظر نمی رسد.
خیلی منطقی به نظر می رسد یا اصلا منطقی نیست؟
اصلا منطقی نیست،
چون می دونید وقتی قرار شد کشوری صادر کننده یه یا قرار صادر که چه ارز کنم بگم که دارنده چهره های برجسته طراحی، معماری، مهندسی،
توان فنی بسیار بالا.
آقای دکتر شما بهتر از من میدونید رتبه های جهانی در جهان زبان زده از آن ایرانیان. من مثال هایی رو زدم اخیرا، شاید ماه های گذشته، یکی از طرحهای تحقیقاتی حوزه معماری و بلند مرتبه سازی در جهان که از نقطه‌ای که اساساً چگونه شد که اصلا بلند مرتبه سازی شروع شد تا آنچه که امروز در جهان داریم میبینیم، فهرستی از برجسته ترین معماران و مهندسان، نام تعدادی ایرانی هم در میان آنها و این چهره ها هست
که ایران یک از قوی ترین کشورها در حوزه توان فنی ساختمان، صنعت ساختمان.
حالا
یعنی هیچ کم نداریم واقعا.
دقیقاً میخوام
و این فرصتی داره که چون این فرصت را کشور گرفتن بسیار سنگین و سخت و
آقای مهندس صفوان، ما فرصت خیلی کوتاهی داریم در جنبندی آنچه که بخوایم بگیم با اشاره به همه حرفا و نکته های خیلی مهمی که آقای دکتر فاطمی عقدو اشاره کردن، شما فکر میکنید چگونه میشه این پیشران رو سرعت بخشید با توجه به اینکه سال آینده سالیست که ما نظام دریافت و پرداخت ها دقیق تره، همین وقتش 10 روز پیش بود که وعده داده شد که پیمانکاران در حوزه ساخت و بقیه بخش‌ها با دولت در حقیقت فهرست صورت وضعیتاشون به لحظه پرداخت خواهد شد چون تماما کد میشه. ارزیابیتون چی؟
ولی من فکر میکنم مطالب رو هم بنده خدمتتون عرض کردم، جناب دکتر فاطمی عقدا که حالا به هر حال کارشناس برجسته و استاد دانشگاه و یکی از مسئولین قوی مرکز تحقیقات بودن در زمان طولانی، همه مطالب رو فرمودن. و من فکر میکنم به عنوان پایلوت من عرض کنم خدمتتون نمونه، ما برای مسکن مهر در سال 89 یک شهرکی رو که قبلا 30 سال بود این شهرک همینطور به نام تعاونی، یکی از تعاونی های ما بلا استفاده مونده بود، اومدن با وزارت راه و شهرسازی در واقع یه توافقی کردن که این شهرک رو در واقع راه بندازن، 50% از زمین رو به خود وزارت راه و شهرسازی بدن برای ساخت مسکن مهر، 50% هم خود همون تعاونی احیا بکنه و داشته باشه. ما 8300 واحد از جناب خیرخواه تمام موارد در واقع چون خارج از محدوده شهری بود، صدور پروانه، مدیریت و در واقع نظارت فنی و پایان کار به عهده خود انجمن انبوه‌سازان گذاشته شد. در عرض 3 سال تونستیم این شهرک رو در واقع 8300 واحد رو بسازیم و تعمیر بدیم با آماده سازی شد.
جلی.
و من فکر میکنم که همونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، من هم عرض کردم خدمتون، سیاست‌گذاری به دست خود بخش خصوصی سپرده بشه. ما حتی پیشنهاد کردیم شهرک های اقماری مثل کشورهای اروپایی که الان شما آلمان و اینجا میرید، بعضیا میرن مسافرت، میگن آقا ما با یه قطار میریم 20 دقیقه نیم ساعت میریم تو محل زندگی در شبمون که در محل استراحت خونشون هست، بعد روزا برمیگردن سر کارشون. شهرک های اقماری برای کلان شهرها مثل پایتخت و امثال اون پیش بینی میشه اگر در نظر گرفته بشه و این شهرک ها رو کلا بسپارن به دست بخش خصوصی سازنده هایی که هم در واقع توان فنی تو دارن، هم توان مالی اگر نیاز باشه، و حتی از انرژی های تجدیدپذیر اصلا نیاز به برق ندارن، نیازی به مثلا آب، حتی
بلد سیستم های پیشرفته که اینا میتونه سری بشه و امروز هم تو دنیا مطرحه.
اینو احیا بکنم و بسازن با ارتباط قوی با داخل شهر از نظر ریل و از نظر راه های در واقع بزرگ راه ها، این ارتباط هم برقرار کنن که از نظر رفت آمد هم خیلی راحت میشه این مسئله حل کرد. من فکر نمی کنم خیلی سخت باشه.
بله بله،
سوال ما هنوز هر چقدر داد میزنیم ایشکی جواب ما رو نمیده و تشکفانه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر فاطمه مقدور، خیلی محبت کردید و خیلی خوشحال شدم که هر دو دوست و استاد بزرگوار خودم رو هم آقای مدرس رهبر هم جناب علی رو بعد مدت شنیدم، توفیق هم صحبتی با اتون پیدا کردیم. متشکرم، امیدوارم استفاده موفقی داشته باشید.
خیلی وقت بود صدای شما رو نشنیدم.
محمدی توفیق باشید. خیلی متشکرم. با آنچه که شنیدید شنوندگان عزیز، برنامه امشب رو به پایان میبریم. همچنان موضوع البته باز خواهد بود، مملو از اعداد و ارقام هست این حوزه. ما به پاره از کلیات و اشاره به جزئیات اکتفا کردیم، حتما موضوع رو باز هم پی خواهیم گرفت. شب بخیر.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شبتون بخیر هر کجا که هستید، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی از شما دعوت میکنم با برنامه شب آفتابی همراه باشید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده.